مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، نصف خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10 تا 15% شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. من تا فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامی مثلا قلدرمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثلا انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسونده و حکومت رو به اینجا رسونده که باید تغییر ایجاد بکنه که بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. دیگه کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود می‌کرد و خود کل حکومت هم وانمود می‌کردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه وجود نداره و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در مثل ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف ها به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. این اخیرا یک حجت الاسلام یا آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. البته نظامی نیست، ولی از این ژستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دیگه کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که اونا نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأسش باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. برای اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز بره افزایش پیدا کنه و امکان این که جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون چه در داخل چه در خارج چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقشی پا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقشی پا بکنن و با همدیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته رو در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخوان یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهایی از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال این که این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل، قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالگ یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که ببینن با هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد، ماجرا در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بله، اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که بهش ازش اسم بردم، اتحادیه کارگری، معلمان، نرس‌ها، کامیون‌دارا به خصوص، اینا با هم دیگه به اصطلاح به دلیل خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن و این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تاچالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی که از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، این هم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
اگر چنین سناریوی عملی بشه در آینده نزدیک، آیا ما شاهد هرج و مرج و کشت و کشتار وسیع نخواهیم بود؟
چرا همینطور هم اتفاق خواهد افتاد؟ من فکر میکنم که در هر حال هر کدوم از اینها اتفاق بیفته بدون خسارت های انسانی بزرگ نخواهد بود و جامعه، خود جامعه ممکن است تیکه تیکه بشه. این شانس هم هست. شما میدونید امروز این توافق مکه که بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان بسته شده خیلی پرمعنی هست. خب این در مقابل جمهوری اسلامی و تهدیدهای جمهوری اسلامی دارد انجام میگیره و فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی دارد آخرین به اصطلاح نیروی نیابتی خودش که حوثی ها باشن استفاده میکنه علیه عربستان سعودی و کشورهای دیگر، حتی علیه مصر. بنابراین میتونه بسه شرایطی فراهم بشه که این نیروها وارد ایران بشن، یعنی دخالت بکنن، کما که اصلا در وضعیت بحرانی شدن سوریه این ترکیه بود، همراه با آمریکا نقش بازی کردن و بخشی از خود داعشی ها رو به قدرت رسوندن، در رژیم جمهوری اسلامی حامش بود اسد رو بیرونش کردن. من فکر میکنم در ایران هم میتونه این شرایط بحرانی که به وجود بیاد، چون شرایط بحرانی به این معناست که موجی از مهاجران را خواهد افتاد، میلیون ها نفر، و فهم میکنم که کشورهای مجاور هم احساس خطر خواهند کرد، اونها هم مداخله خواهند کرد، اونها هم تلاش میکنن یارگیری بکنن در درون ایران. بنابراین همین احتمالات رو باید در نظر گرفت.
پس با توجه به این مسائلی که شما گفتید در رابطه با احتمال دخالت کشورهای خارجی، ما الان دو جبهه کشورهای خارجی داریم. یکی کشورهای مثل روسیه و چین که متحد و حامی ایران به حساب میان، و کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و کشورهای منطقه که میتونن به نوعی دخالت بکنن. دخالت هر کدوم از این جناها چه تأثیری میتونه در روند اوضاع در داخل ایران داشته باشه؟
ببینید، روسیه و چین و کره شمالی هم اکنون دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن و بهش اسلحه میرسونن، تکنولوژی به اصطلاح مخابرات میفرستن، اطلاعات در اختیارش میگذارن، الان به همکاری میکنن اونها رو، و برای اینکه با آمریکا سرشاخ نشن نه علنی نمیکنن، برای اینکه کسی شکی نداره که این توانایی های نظامی که جمهوری اسلامی نشون میده بدون حمایت این سه تا قدرت که اسم بردم امکان پذیر نیست، اونها دارن همکاری میکنن. اتفاقی که ممکن است در آینده بیفته زمانی است که کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج بشه و شورش های اتفاق بیفته، جامعه به هم بریزه و هر گوشی از ایران صدایی بودن بشه و کشورهای خارجی، ما 17 تا کشور همسایه داریم دریایی و غیر دریایی، همه اینها میتونن نقش ایفا بکنن، به خصوص کشورهای بزرگی مثل ترکیه و پاکستان عربستان البته ترکیه و پاکستان به دلیل مجاورتشون با ایران میتونن نقش بزرگی ایفا بکنن. بنابراین تفاوت وجود داره که کشورهای مثل روسیه و چین و کره شمالی در حال حاضر دارن همکاری میکنن، در آینده این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد علنی بشه احتمالاً خطرات خیلی بزرگتر در سطح جهان اتفاق خواهد افتاد بین آمریکا و نیروهای مثل اروپایی. آن چیزی که من بهش اشاره کردم این است که در درون ایران هرج و مرج اتفاق بیفته، شورش های اتفاق بیفته و اوضاع به هم بریزه و کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و عربستان احساس خطر بکنن و بخوان مداخله بکنن و در درون ایران یارگیری بکنن. این در واقع سرشاخ شدن با خود جمهوری اسلامی است و البته حامیانش هم که امروز هستند در آینده بازم خواهند بود و الان تلاش میکنن که وانمود نکنن یا حداقل علنی نکنن که در این جنگ سهیم هستند، چون میتونه این جنگ وقت جهانی بشه.
پس به این پرسش میرسیم که نقش مردم عادی چی هست در چنین اوضاع و شرایطی؟
مردم عادی دیگه به عادی نخواهند بود. وقتی یه شورش اتفاق بیفته، وقتی جامعه به هیجان در بیاد، مردم در زیر نظریه مثلا تئوری کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی هم انجام خواهند داد. همه همدیگر تقویت میکنن، به راهی میرن لزوما سنجیده نیست. نگاه میکنن که فضای جامعه چگونه داره عمل میکنه و همه همدیگر مثل یک انقلاب هست، مثل به صلاح فکر میکنم که تظاهرات گسترده‌ای باشه که مردم بدون اینکه بخوان در جمعی قرار میگیرن که تحت تاثیر اون جمع حرکاتی میکنن که حرکات خودشون نیست، حرکاتی که از دیگران به اونها منتقل شده. به یک عبارت دیگر جامعه تو این کنش و واکنش عادی که امروز هزارها کنش و واکنش بین مردم وجود داره، اون کنش و واکنش مثلا خشونت بار خواهد شد، اون کنش و واکنش مثلا سرنوشت ساز خواهد بود. بنابراین میگم که اندک اندک مردم هم مسیرشون مشخص خواهند کرد، بخشی مهاجرت خواهند کرد، بخشی تلاش میکنن پولاشون رو منتقل بکنن، بخشی تلاش میکنن که خونه زندگیشون رو حفظ بکنن، بخشی هم مداخله خواهند کرد. بنابراین شما باید ببینید که در یک فضای اینگونه جامعه مردم واکنش عادی نخواهند داشت، واکنش تحت تاثیر همین کالکتیو بیهیویر رفتار جمعی انجام خواهند داد.